بسم الله الرحمن الرحيم. ترتیبی که در مکاسب آمده که استثناءات رو از بحث‌های قبل جدا کردن خیلی ترتیب جالبی نیست، مناسب شاید این باشه که از شاید جز یکی دو موردش بقیه اون استثناءاتی که در بخش دوم آمده مناسبه که در ذیل هر یک از مباحث قبل قرار بگیره. ما هم تقریبا در بعضی از بخش‌ها همین کار رو انجام دادیم، یعنی در قسمت اثرات که کلب و اینها که دو جا مرحوم شیخ بحث کرده، یک بار در بحث عیان اصلی بحث کرده، یک بارم استثنایش آورده در مستثنیات، ما همش رو با هم بحث کردیم. این چهار پنج مورد استثنایی که آمده مناسبه که رو در ردیف همون مباحث قبلی قرار بگیره. اثرات که این بحثی که الان مطرح میکنیم خیلی هم حالا مفصل هم در مکاسب بهش پرداخته نشده و بیشتر مربوط به همون قسمت کلب و خنزیر و این هاست، حیوانات، یعنی یک نوع تفسیره و تکمیله ایست در بحث کلب و خنزیر. در بحث کلب و خنزیر گفته شد که چون بحث ما در اینجا راجع به اعیان نجسه است، کلب و خنزیر هم که از میان حیوانات و عنوان اعیان نجسه به شمار میاد مورد بحث قرار گرفت. منتها این مورد از مواردی بود که ادله خاصه هم داشت، حتی اگر کسی قائل به قاعده کلیه حرمت تکسب به اعیان نجسه هم نمیشد، دلیل خاص داشت. ذیل اون بحث سوالی مطرح میشه که سایر حیوانات چه حکمی داره؟ تکسب به سایر حیوانات دارای چه حکمی؟ کلب و خنزیر به دلیل نجاست و به دلیل اینکه روایات خاصی در بابش وارد شده بود مورد بحث قرار گرفت. البته ما قاعده کلیه حرمت تکسب و عیان نجسه را قبول نداشتیم، اما در کلب و خنزیر ادله خاصی وجود داشت که با یک تفصیلی ما به اون نتیجه رسیدیم که بین اون چند قسم متفاوتی هست و بعضی اقسامش درسته بعضی اقسامش درسته. اما سوالی که مطرح میشه در اون ذیل همین بحث که این بحث رو باده همونجا قرار داد این است که سایر اقسام حیوانات حکمش چیه؟ بله؟ حالا عرض میکنیم سایر حیواناتی که حیوانات هم میکنن سایر حیوانات بری و بحری دارای چه حکمی؟ این بحث امروزه که در حقیقت تکمیله و تفسیری ذیل بحث کلب و خنزیر. سایر حیوانات به طور کلی حیوانات را بری و بحری تقسیم کردن به از شبت که یعنی میشه از نگاه فقهی تقسیم کرد حیوانات را به از شبت که سقه حیواناتی که نجسند و حرامند، هم نجاست محکوم به نجاستند هم حرمت اکل دارند، این همون کلب و خنزیر بری که مورد بحث قرار گرفت. قسم دوم اون حیواناتی که نجس نیستند اما اکلشون حرامه، مثل درندگان و سباع و مسوخ و این نوع حیوانات این شکلی که رو قواعد مشخصی که در عهد معاشره گفته شده اینها محرم الاکل هست. از شبت که محرم الاکل هست و یک قسم هم حیواناتی است که هم پاکن هم حلال هست. این سه قسم اصلی و اولیه است. البته اون قسم دوم خود اون چیزایی که محرم الاکل است یک قسم از اون تزکیه پذیره اگر درست با شرایط ذبح در موردش انجام بگیره، اون وقت پوستش و اینها پاکه و میشه ازش استفاده کرد. این هم گفته شده در مرشده، ولی اقسامی هم داریم که نه اصلا قابل تزکیه نیستن. به اگر بخوایم حالا اون دو قسم رو از هم جدا بکنیم، چهار قسم میشه: حیواناتی که نجسن و محرمن، یک، حیواناتی که پاکن و مأکول اللحم نیستن و ولی قابل تزکیه هستن، سه، حیواناتی که پاکند و غیر مأکول اللحم و از شبت که قابل تزکیه و قبلش رو گفتم غیر قابل تزکیه، قابل تزکیه، قابل تزکیه این میشه غیر قابل تزکیه، و حیواناتی که حلالند و هم قابل تزکیه، هم پاکند و هم حلال و هم قابل تزکیه. این چهار قسم یکی بسته شده. خب ما قسم اول حیوانات نجس روشن شد تکلیفش که کلب و خنزیر باشه. این قسم آخر و چهارم، اونهایی هم که پاکند و قابل تزکیه و حلال، این هم تکلیفش خیلی روشنه، برای که هیچ وجهی برای حرمت تکسبه به اونها نیست. این دو قسم روشنه، یعنی قسم اول و چهارم روشنه. کلب و خنزیر که نجسن و غیر قابل تزکیه و حلال و حرام، از شبت که بنابر رأی کسانی که مطلق نجاسات رو تکسبه به اونها حرام میدونن روشنه، و بنابر غیر اون نظر هم در ادله خاصی داشت که ما را به یک تفسیر میرسه. البته در خنزیر یک نوع تفسیری بود، در سید یک نوع تفسیر دیگه. پس این قسم اول که نجس و حرام و غیر قابل تزکیه، تکلیفش روشن شد. این قسم چهارم هم بحثی نداره که دقیقا مقابل اونه که حلال است و قابل تزکیه و پاک، سو بستن رو با برما، این هم که روشنه که هیچ وجهی برای حرمت نیست، هم پاکه، هم قابل تزکیه است، هم حلاله و هم، یعنی هم منفعت محلله داره و هم نجاستی هم داره. این دیگه نباشه. اون دو قسمی که حرام الاکله، محرم الاکله، حالا قابل تزکیه و قابل تزکیهش یه تفاوتی داره که بعد عرض میکنیم. این دو قسم که محرم الاکل است، محرم الاکله، این از شبت که جای بحث داره که آیا خرید و فروش اینها جایزه یا جایز نیست. مثل از شبت گرد پلنگ، از شبت که گرد، فیل، میمون، گزینه و امثال اینها دیگه، مثل زیادی از این حیوانات بردی و بحری در همین مثل دوم و سوم قرار میگیرن که محرم الاکل هستن ولی نجس نیستن، نجس نیستن. گرچه حالا بینشون یه تفاوتهایی هست، مثلا ممکنه موی اونها در نماز مثلا مانع باشه بعضی، ولی همه اینطور نیست، ولی همه زیر همین پوششی قسم دوم و سوم عنوان محرم الاکل پاک قرار میگیره. قسمهای میانه هست، اینجوری نیست که مثل قسم اول باشه که نجس و حرام و غیر قابل تزکیه، یا مثل قسم چهارم باشه که پاک است و حلال، نه، یه حالت میانه ای داره. این اقسام حکمشون چیه؟ از ساعت که خب در کلمات قدما آنها که مطرح شده، بعضی گفتن از ساعت که اینها حرام است تکسب به اینها، و غالبا گفتن جایز تکسب به اینها. وجه برای حرمت تکسب به اینها یکی از این چند وجهی که همه این وجودش هم ضعیفه و قابل جوابه. یک وجهش این است که یک نظریه بوده در باب سبا و مسوخ که اینها نجسن. این نظریه در بین خودم آمده در اون وقت بگیم که هر چیزی که نجسه تکسر بشن حرام. این یکی. این وجه صغربیان و کبربیان مخدوشیه. صغربیان برای اینکه دیگه با بحثایی که در جای خودش در کتاب طهارت نجاست شده مشخص شده که غیر از کلب و خنزیر دیگه اینا همه پاک است و لذا اصلا نجاستی در باقی اینها مورد قبول نیست. این یک نظریه بوده به صورت نجاست احسامی از اونها که اون نظریه دیگه مخدوشه در این زمان و کنار رفته. اولا بر فرضی هم که نجاست وجود داشته باشه، ما گفتیم که مطلق قاعده عامه که یحرم التکسب به الاعیان النجسه اون قاعده کلی ثابت نیست و این دلیل خاص میخواد، بلا عنوان و قاعده کلی ما نداریم. بنابراین ولی عمده اینه که اصلا نجس نیست. این یک وجه که جوابش میده. وجه دوم این است که کسی ادعای این قاعده رو بکنه، بگه که سلام بسته نگوید که هر نجسی تکسب به آن حرامه، بلکه بگوید هر محرمی تکسب به او حرامه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، که در اون غزل از شبت که مرسله رضویه بود از رضا نقش شده بود. و در حقیقت ادعای قاعده ای بکنیم نه حرمت تکسب به اعیان نجسه، بلکه حرمت تکسب به اعیان محرمت الاکل اینجوری. و اینا چون اکلش حرامه پس چنین جایز نیست. این هم وجه دومه. که این وجه دوم دیگه از عفه از اون وجه اوله. برای اینکه وجه اول که بگیم هر قاعده ای بگیم که بیع اعیان نجسه حرامه، این قائلان زیادی داشت. در معاصرین ما حتی قائل به این قاعده داریم و بین متقدمین هم یه شهرتی داشته. اما اینکه بگیم که هر چیزی که اکل اون حرامه مطلقا تکسب به او هم حرامه، این وجه جز همین مرسله رضوی نداره که اونم خودش جای دلالتش هم جای بحث بود. همین یک دلیلی داره که سندن و دلالتن محل بحث بود و اشکال داشت و قائل زیادی هم ما نداریم. شد قائل بسیار اندکی داشته باشیم به این قاعده ای که کل محرم الاکل یحرم التکسبه، در حالی که اون کل نجس یحرم التکسبه اون قائل داشت درست حسابی ادله ای براش ابهام شده بود. این که دلیل چیزی هم نداشت و قائل زیادی هم نداره. و اینم بنابراین این وجهی نیست که خیلی بشه اعتماد کرد. این دو سوم هم ادعای اثرات که مثلا ادعای اجماعی چیزی اینجا شده که بیده این خیلی ضعیف داره. این که اثرات که از همون اصل اول هم این محل کلام مناقشه بوده و تازه این اجماع همی که احتمال مدرکیت درش وجود داره و اعتباری نداره. این هم وجه سوم که مهم نیست. و وجه چهارم هم این بوده که خب حالا چیزایی که به این شکل چون محرم الاکل پس دیگه منفعتی نداره، چون منفعت محللی در اینها نیست، از این جهت میگیم معاملهی با او حرامه، لااقل حرمت اینجا حرمت وضعی داره دیگه. این هم جوابش روشنه که نه اینجور نیست که منفعت محللهی نداشته باشه. بعضی از اینها از شبت که قابل چی هستن، قابل قسمی از اینها قابل تزکیه هم که از پوست و ماشون میشه استفاده کرد. و حتی اگر اون هم که قابل تزکیه هم نباشه باز همون درندگانشون میشه برای شکار ازشون استفاده کرد و انواع فواید در اینها متصوره. فرض اینه که اینا یه فایده و منفعت محللهی داره. اقلاسایی بسیار یعنی اقلاسایشون منافع محلله و اقلاییه دارن که شرع اون رو منع نکرده. بله اون رو مانعی نیست. اگر یه جایی فرض بگیرید که یک هیچ منفعت محللهی در یه چیزی نباشه اون قبول اون که میگم درست میگه، ولی فرض اینه که خیلی از اونها منفعت محلله دارن. بنابراین این چهار بچش کدام وجوه تام و اساسی نیست که بتواند منع بکنه از تکسب به این سایر حیوانات، سبا و مصروف امثال اینها. و اون چه که ملاک باقی میماند در اینجا همونه که منفعتی درش باشه، مالیت و ارزش عقلایی در اون باشد یا نباشد. اگر منفعتی و ارزش عقلایی وجود داره در این نوع حیوانات غیر از کلب و خنزیر، معامله با اون جایز هم و تکلیفاً و هم وضعاً. اگر منفعت محللی در حیوانی فرض بکنیم نیست، اون وقت حرمت تکلیفی نداره، فقط حرمت وضعی داره، معامله درست نیست و تکلیفاً تمانی نداره. این به لحاظ قواعد وجهی وجود نداره برای اینکه ما منع بکنیم از تکسب به این انواع این حیوانات. در بعضی این جواب اینها اینه، علاوه بر این که روایاتی هم داریم که تجویز میکنه معامله با سبا و حیواناتی از این قبیل، که این غیر از این که اون وجوه را پاسخ میدیم، میگیم دلیلی از این سو هم میشود اقامه کرد که در خود روایات باشه. البته در بعضی از موارد مثل میمون و اینها دلیلی وجود داره که اون دلیل رو جواب میدیم که جوابش هم میکنه ضعیفه. از شاید که اون که روایاتی که بعضی از روایاتی که دلالت بر این میکنه که کار تکسب جایز و مشکلی نداره، در باب 37 از ابواب ما یکتسب به آمده. باب 37 ابواب ما یکتسب به، حدیث اول، محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عیسی بن القاسم. از شاید که این روایت معتبره است. حالا عیسی بن قاسم فکر میکنم توصیق خاص نداره، ولی ما چون نقل صفوان را موجب توصیق میدانیم معتبر میشه. البته احتمال از رجال کامل زیارت هم باشه، ولی اون مورد قبول نیست. اما نقل صفوان موجب توصیق اون مردی و انه ایشون میشه، ولی ذات که روایت اعتبارم داره. سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الفهود و سباع التیل هل یلتمس التجار فیها، قال نعم. سوال کردیم از فهود، جمع فهده که به معنای چیه این پلنگ. سوال از حضرت سوال میکنه از پلنگ و طیوری که جزء سباع هستن، تیرهای درنده که اکلشون حرام، معلوم اینا اکلشون حرامه، نجس نیستن ولی اکلشون حرامه. هل یلتمس التجار فیها، میشه با اونها تجارت کرد؟ حضرت رامان بعلمانی نداره که نه، هم معناش اینه که تکلیفاً و وضعاً جایزه و منعی نداره. این البته اینجا فهود و سباع تیر آمده، ولی الغار خصوصیت میشه، فرقی نداره با سایر اقسامی که اینا که اکلشون حرامه، سایر محرم الاکلام همین وضع داره و فقط نمیشه نسبت به اون اعیان نجسه، یعنی مثل کلب و خنزیر، الغاء خصوصیت کرد، چون اون تفاوت جوهری داره. اما سایر چیزها همین وقت را داره. بنابراین علاوه بر این که ادله قبلی چهار دلیل تامنی، دلیلی وجود داره که تجارت و تکسب به اینها را تجویز میکنه تکلیفا و بزن. اگر ما الغاء خصوصیت نکنیم در فهود و سباع تیره، و اگر الغاء خصوصیت بکنیم به مطلق محرم الاکل که پاکه، خب این دلیل اطلاق هم داره که لا یبعد این الغاء خصوصیت. این روایتی که سند معتبری داره. این روایت چند سند دیگه هم داره که اونام سندهای معتبری داره، و مگر اینکه کسی نقل صفوان و اینها رو درست ندونه که اون وقت عیسی بن قاسم، اینجور که حالا به خاطرم هست و تازه مراجعه نکردم، توصیق خاص نداره. توصیقش از جهت همین نقل صفوانه. اگر کسی این قاعده رو بپذیره، روایت بشه معتبر. تا قبل از صفوان اون وقت نقلها و سندها متعدد هم داره، سندهای معتبر متعدد داره. این پس دلیلی از این سو هم داریم. و روایت بعدی هم، و بالاسناد عن صفوان بن یحیی عن عبد الحمید بن سعید، از شود که همین سند باز میرسه به صفوان از عبد الحمید بن سعیده. این روایت هم حالا باز اینا اعتماد بر حافظه است، فکر میکنم عبد الحمید بن سعید هم توصیف خاص نداره، با نقل صفوان اعتبار پیدا میکنه. باز رو اون مبنایی که نقل صفوان و ابن ابی عمیر و اینها رو موجب توصیف بدانیم، این حدیث دوم هم مثل حدیث قبل اعتبار پیدا میکنه. این روایت البته به اون شمول و اطلاق نیست، در مورد فیله. قال سألت و ابا ابراهیم علیه السلام خازم ان عظام فیل یحل بیعه و شراعه الذی یجعل منه الامشار، استخوان‌های فیل که با او شانه درست میکنه، آیا میشود اونها را خرید و فروش کرد؟ حضرت فرمان که لا بعثه، قد کان لی منه مشتون او امشار. حضرت فرمان که اصلا خود منم از همون امشار که همین استخوان فیل استفاده میکردن. که این فرقش اون روایت قبلی در دو چیزه، یکی اینکه خب اطلاق نداره راجع به همه حیوانات خصوص فیله، و یکی هم اینه که جزئی از اجزاء فیل رو محل بحث قرار داده و از شبه که نه خود او، ولی به هر حال باز نشون میده که فی الجمله میشود با اون تکسب کرد. روایت بعدی هم همینه که در عاج فیل هست و شتون هاست که سندش البته اعتبار نداره. سایر اجزا فیل هم میشه، سایر اجزا میشه، ممکنه بگیم که سایر حیواناتی هم که چی هست مثلا ممکنه شده
سایر
بله بله خود الغای خصوصیت خیلی چی نیست، اون بالایی دوایت الغای خصوصیت دوایت اول فهود سبایی تیره چی فرقی داره؟ فرقی نداره با سایر احسان، دلیلی هم که راجع به سایر احسانش نیست که بیاد وجهی اشکالی چی میده اون زشت کنه. نه اونجا آسته داره فهود و خود حیوان است و فهود و سبایی تیره خدا اشارت کردن تنه یه الغای خصوصیت ها دیگه بیشتر استظهارات شخصیه، یه اعتماد شخصی با سفر پیدا بکنه که خیلی حالا اصرار نداریم برای اینکه خیلی نیازی به یه الغای خصوصیت ها نداریم. اون ادله مانع ضعیفه، قواعد هم میگه درسته چون مطابق قواعده، حالا خیلی اگر خلاف قواعد بود اون وقت جای خود تأمل و مناقشه اونها شاید وجود داشت. روایت بعدی هم همین مضمون رو داره، البته ضعیفه، داره که علی بن ابراهیم از صالح بن سندی عن جعفر بن بشیر عن مسلم یزید، چند تا اینها دیگه جعفر بن بشیر و مسلم یزید اینها توثیق ندارن. خب این از شاد که بله در روایت پنجم این باب هم باز علی بن جعفر بی کتابی عن اخی قال سألت عن جلود السبا و بیعها و رکوبها، از شاد که ایسله و ذالک آله لا بحثه مالم یسجد علیها، میگه سجده نمیشه کرد برش کرد، اما بیع و شراین ها مانعی نداره، اونجا سبع داره که درندگان را در واقع میگیره. این مجموعه این چند روایت که بعضشون معتبر هست دلالت میکنه بر صحت بیع و ادله مانعه هم که در حدی نبود که بتواند جلوی اینها رو بگیره. و همونطور که اشاره کردم لو فرضنا بگیم که اون روایات مانع تام نیست، روایات مجردزم بگیم که حالا تام نیست یا الغای خصوصیت نمیشه کرد، عمده دلیلی که هست اونجا قواعده، قواعد اولیه از لحاظ تکلیفی براعته، از لحاظ وضعی هم تابع مالیت شرایط کلیه بیعه که چیزی مالیت داشته باشه، اونم تابع منفعت محلله. البته اون این که منفعت محلله منفعت نوعیت یا منفعت شخصی هم کافیه، این انشاءالله در مباحث آینده اون قسم سوم بحث خواهیم کرد که تفاوتی بین مزایای خویی اونها با مشهور هست. اما به هر حال طبق قاعده جایی که در خرید و فروش این نوع حیوانات منافعی باشه، چه اونی که حالا مزکا یا غیر مزکا، قابل تزکیه یا غیر قابل تزکیه، هر جا که منفعت محلله و غلایی باشه اون قابل اشارت قبول هست. و صرف این که گوشتش حرامه این مساویه با این نیست که هیچ منفعت محلله نداره، یک نوع منفعت اون شرعا تحریم شده اما منافع دیگری داره که ما اشکالی نداره. و اشارت که این در اینجا فقط میمونه در بحث اشارت در خصوص گربه هم فکر میکنم که جایی حالا توی مستدرک یا روایاتی که حالا معتبرم نیست اما دلیل داره که لا بحثه به بیمن هره چون در عباب خود مسائل هم باشه نباشه در مستدرک هم. در خصوص گربه هم با دلیل خاص داریم گرچه دلیلش میتره. اما در باب میمون و بودینه دلیلی وجود داره که در اشارت که
منع کرده در حقیقت، اون دلیل همین روایت چهارم این باب هست. روایت چهارم همین باب 37 در باب میمون هست که وعن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاسم عن مسمع ابن عبد الملک عن ابی عبد الله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه نقل میکنم که پیغمبر اکرم فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نها عن القرده عن یشترا و یبا، نهی کرد از این که خرید و فروش بشه میمون، نهی شده از خرید و فروش میمون از شاد که این روایته، از شاد که در مستدرک هم روایتی در این زمینه وجود داره که حالا من اون متن مستدرک رو نیاوردم، در مثل التقاء آنها نقش شده اونجا میتونید ببینید. بله عرض شد که اینم دلیلی که اینجا فکر میکنم دو تا روایت هست که یکیش اینجا هست یکم در مستدرکه، هر دو روایت ضعیفه. این روایتی که الان خوندیم چهارم باب 37 از سهل بن زیاد که محل بحثه و به احتمال قوی نمیشه اون رو توصیف کرد، بعدم محمد بن حسن شمبوله که اونم توصیف نداره و حالا اون بله این دو تا راوی ضعیف در این روایتی که نمیشه به این روایت اعتماد کرد. حدیث دیگری هم در مستدرکی که اون هم حالا از جعفریات نقش شده یک چیزی داره که ظاهراً مرتبه است و سندی نداره، ولذا تنها در باب غیر از سگ و خنزیر عرض شود که من این نسبت به هیچ حیوان دیگری نیست و ادله مطلق هم که قبلاً گفته شد تام نیست، بلکه روایاتی وجود داره که حالا اقسامی از یا همه را یا بخشش را میگیره و روایت تامی هم نسبت به هیچ موردی نیست، یعنی روایتی وارد نشده جز در روایت مانعی نداریم جز در باب میمون که اون هم روایت دو تا روایت کرد و ضعیفه. ولی راست که ارشاد که خرید و فروش سایر حیوانات که دارای منافع محلله باشه من این نداره، ولو این که اکل و استفاده های اکل و از شبت که تعامی از اونها جایز نباشه، ولی چون انواع استفاده های دیگه متصفره اونها موجب میشه که حلال باشه و تکسر به اون جایز باشه. البته راجب انتفاع به مثلا حفظ حیوانات در خانه نگه داشتنش اینا عدله بین حیوانات تفاوته که بعدیش کراهت داره بعدیش حتی استحباب داره، مثلا راجع پرندگان اقسامی از پرندگان اصلا دلیل وارد شده که مستحب برسن در خونه حفظ بشه، بعدش نه اینطور نیست، البته حالا اونا معکول لحمه، ولی از شاید که مطلق انتفاع ما جایی دلیل بر تحریم نداریم. بله اگر دلیل بیاد به این که هیچ نوع استفاده نمیشه از این حیوان بود، اون در واقع حاکم بر نگاه عقلا، ولی اون که عقلا میگن این منفعتی داره ولی دلیل میان میگه نه من همه منافعش رو گذاشتم کنار، که این هم در مورد جایی ما به این شکل اطلاق و عموم و چیزی ما نداریم.
کمتر بازی هم مستحب
کمتر بازی و اونا خب اونا از روایت هم داره، نه کراهت که داره اونا، اگر عناوین ثانویه داشته باشه میشه حرام، نباشه هم ظاهرا کراهت در اینجوری به ذهن میاد در روایت شما الله در جای خودش دیگه باشه. اینم یک تتمه در واقع این بحث باید زیر همون بحث کلب و خنزیر قرار داد، اونجا قرار داد این کل بحث رو با هم در اونجا ادغامش کرد و یک بحث جامع و کاملی در آورد. خب اشاره که ما اعیان نجسه را قاعده کلی بحث کردیم، بعدم موارد یک مورد دیگر هم در مکاسب نسبتا مفصل بحث شده، در بعضی هم بحث کردن، اما امام اونها خیلی بحث نکردن و اون عبد کافره. ما هم نمیخوایم خیلی بحث بکنیم چون مصداقی الان نداره محل اطلاع نمیدیم، ولی اجمالا عرض بکنیم که راجع به این مورد بحثی که در مکاسب اومده فقط دوست نقطه به اختصار عرض میکنم و قبلیشم بدون اینکه وارد مناقشات بشیم. خب عبد کافر و عمه کافره اینا نجسن، حالا اگر ذمی باشن بنابر یک نظر و مشهور، اگر غیر ذمی باشن بنابر اجماعی که وجود داره اینا نجسن. خب اینا میشن جزء عیان نجسه. اگر کسی قاعده کلیه ای را قبول نداشته باشه که تکسر مطلق عیان نجسه حرامه، خب طبعا در اینجا هم دلیل خاصی نیست، قاعده کلی هم که وجود نداره، طبق قاعده جایز. اما اگر کسی مثل مرحوم شیخ یا ارشد لحنی مثل آقای مکارم اونها که قاعده کلیه تکسر به حرمت تکسر به عیان نجسه را قبول دارن، اونها در باب عبد کافر و عمه کافره مواجه با یه مشکلی میشن و حل اون مشکل هم اینه که ولی اون که اون قاعده به طور کلی میگه جایز نیست بیع نجس، اما اون قاعده از شرط که به خاطر سیره و ارتکاز قوی شرعی و عقلایی شرعی در بحث عبد و عمه استثناء شده و تخصیص خورده، ولو دلیل خاص با دلالت مطابقی نداریم که بیع و تکسر به امون ولو نداشته باشیم، باز اون ارتکاز و سیره شرعی و متشرعه و عقلاییه اقتضا میکنه که بگیم که تکسر به عبد کافر و عمه کافر جایز بوده، برای اینکه در همون زمان انواع این عبدها و عمه هایی که کافره بودند و در جنگ ها گرفته می شدن یا از بلاد دیگه می گرفتن و می آوردند و مسلمان ها می فروختن، اینا خرید و فروش می شده و مطلقا بحث این نبوده که کسی بگه این اشکال داره و نمی شده اونها. ولذا معامله با عبد و عمه کافره از طرف که اگر قائل نشویم به قاعده حرمت تکسب به کل عین نجسه، خب معامله با اونها جایزه برای اینکه قائل کلی دلیل کلی ماست. اگر هم قائل به اون قاعده کلی بشیم، اینجا به خاطر ارتکاز و سیره متشرعه قطعا تخصیص خورده، ولی دلیل خاصی هم دست ما لفظی نرسته باشه، ولی موضوعی بوده مورد ابتلا، همه مردم با اون مبتلا بودن در اون عصر، و اگر این امر اشکال داشت باید به صورت خیلی واضح و بیان انتشار پیدا بکنه به این مردم، در حالی که مطلقا ما هیچ نام و نشان و اثر و خبری نمیبینیم از اینکه معامله با عبد و عمه کافر حرام شد. پس کل یا اون قاعده کلی قبول نداریم، داشته باشیم با این سیره و ارتکاز قطعا تخصیص خورده. الان در اینکه در بعضی از اقسام هم مثل مسیحی و اهل کتاب اینها که ممکن است بگیم نجس نیست، اما که دیگه دیده قاعده با اون هستن، ولی زا در این جهت نیست. مضافاً بر اینها احکامی در ابواب مختلف وجود داره که اونها نشون میده که اصلا این معامله درسته و سوالات شده از ائمه در موارد خاص مختلفی که اون احکام نشون دهنده ای که تکسر به اینها جایزه و مانعی نداره. اصلا گاهی سوال شده که یعنی دلیل خاص نداریم که مثلا اینا رو ما از بلاد روم آوردن الان هم داره فروش میره، بدون این که بحث این بشه که مسلمانه حضرت فرماست که بخرم اطلاق داره، و لذات که همون قاعده کل این نجسه قبول میره، نجاست همه اینها قبول میره، بر فرض اینم که اینا باشه سیرو ارتفاض مخصصه، و رابعا اصلا عدله خاصی هم بذاریم که نشون میده که تکسر به عبد و عمه کافره جایزه. این حاصل بحث خیلی وارد تفاصیل شدی و روح کلام چهار نقطه ایست که باید بهش توجه داشت، و وقتی که این ادله خواستن نشون میده جایزه و ادله خواستن نبود، طبق قواعد وقتی منفعت محلله عقلایی داره طبعا تکسر به او جایزه و عبد و عمه منفعت محلله عقلایی داره.
الان مثلا در عبد و عمه مسلمان شد جایزه هم الان
خب طبق عناوین اولیه دیگه سطح این جایی طبق عناوین اولیه جایزه منطقه، یعنی طبق فتاوایی که وجود داره جایزه، منطقه عناوین ثانویه داره که در جوستانش دیگه. حالا بحث عبد و عبید و امام اونا که در این زمان اصلا درسته درست نیست چیه، اون داستان دیگه داره حالا داره جای دیگه حالا نه این رو ما یک مسئله جدای قرار میدیم، یعنی یکی از اعیان مجلس که بود
تفریح مثلا عبد و عمل تحت حیوان بست
نه اینقدر دیگه پایین نمیدیم
ولی در
خیر
تحت
حیوان
حیوان
عبد و عمل اینجا الان مسئله جدا
در خیر اینجور مدره حالا اینکه از مثلا این مخواهی جدا رو فرمایید که روش احترام
رو خیلی جدا اینجا که جدا غیر اعیان نجسه اومده عبد و عمه
نه در اطباب
اون تو باب خیارات هست ولی اینجا نیست که همه خطور شد باشه دیگه ولی تو خیار حیوانه دیگه جایی دیگه که من جداست دیگه کتاب عبید و امام اصلا کتاب داره جدا اشعار که همه دیگه داستان دیگه داره خودش در جای خودش. این چند نکته است که اینجا مطرح هست. بله بحث شده که اگر عبدی مرد کافر نباشه مثل کفر اصلی نباشه بلکه مرتد باشه، مرتد اگر مرتد فطری باشه میگن توبهش قبول نمیشه و کشته میشه یا محاربید یا محکوم به حکم اعدامید که بعد گفتن که اگر این حالت باشه دیگه مالیت نداره عبد و عمه ای که مرتده و حکم قطعی منجز اعدام درباره او وجود داره این دیگه ارزشی نداره. از این باب گفته شده بعضی گفتن که نمیشه با اینا معامله کرد، این هم البته جواب دادن که خب همیشه اولا اینطور نیست که بشود او حکم را اجرا کرد، خیلی وقتا نمیشه اجرا کرد، تازه بشودم اجرا کرد یه فاصله ایست بین اون تا حکم بشه تو همون فاصله میشه ازش استفاده کرد، اینم نباشه میشه کسی بیاد عتق بکنه، کفاره داره عتق بکنه اینجا همین خودش منفعت داره دیگه عتقش بکنه و بعد اینجا بکشه، ولی زمان منفعت درش هست حتی اگر مرتد فطری باشه که لا تقبل توبته، ولی زمان که تکسر به اینها میگن جایزه حتی اگر مرتد فطری باشه که اینجور گیری داره. توبه دیگه حالا ما یه جوری خاص گفتیم دیگه باب حضور داره حالا اسم دعای بله ما به شکل خاص گفتیم ظاهرا گفتیم که توبهش قبول میشه خلاف مشهور هم بود. خیلی خوب این هم از این بعد که مسئله مستقل میشه در اداره درس‌ها باقی میماند از بحث‌های که در اینجا مونده، یکی حالا البته بحث اسیر هم باقی مونده توی استثناءاتی که زیل خمر باید بحث بکنیم ولی چون من کار نکردم حالا اونو میذاریم بعد، اون بحث آخری که در اینجا باقی مونده جز یکی بحث اسیر که باید بعد تکمیل بکنیم دیگه تمام میشه، یعنی بحث قاعده اعیان نجسه رو قاعده کلی رو بحث کردیم بعد موارد رو تک به تک متعرض شدیم استثناءات هم رو زیل همون موارد قرار دادیم جز بحث اسیر که بعد انشاءالله اضافه خواهیم کرد. میمونه بحث متنجه، این آخرین بحثی که در اینجاست و میریم بحث اون قسم بعدی در اعیان و اشیاء متنجسه. اگر چیزی متنجس شد از شرط که تکثر اعیان متنجسه چطوره، در اینجا ما یک بحث کلی داریم که راجع به کل متنجسن هست، یک بحث خاصی هم در ادهان و روغنهای متنجس داریم که این بحث خاص به دلیل ورود روایات خاص در اون هست، اما یه قاعده کلی داریم که یعنی یک سؤال کلی وجود داره در مورد مطلق اعیان متنجس، اشیایی که ذاتاً نجس نیست مثل کلب و خنزیر و دم و میته و اشعار که عذره و عبال و اینا که یکی یکی بحث کردیم مثل اونها نیست بلکه ذاتاً پاکه، اما در اثر تلاقی و تماس شیء متنجس شیء نجس نجس شده. در متنجس عرض شود که خب همونطور که یه بار دیگه به این مناسبتی سابق اشاره هم به این بحث کردیم، مثلا دیگه این بحثی میشه در آخر این بحثان به نحوی حالا یک تکراری در بحث هست ولی تفصیل بیشتری داره و بیشی عمدتاً هم این پایه میشه برای اینکه بعد به دهن متنجس بپردازیم. در عرض شود که متنجس تقسیم شده به اقسامی، اولا متنجس گاهی مایع گاهی جامد، این یه تقسیمه. یک تقسیم دیگری که این تقسیم دوم بیشتر مهمه در بحث ما این است که متنجس ها گاهی قابل تطهیر است، این یک قسم که به سادگی میشه الان اصلا که این ظرف متنجس شد به راحتی میشه رفت اونجا شستش رو تمام میشه میره. متنجس است که قابل تطهیر به طور کامل، این یک قسم. قسم دوم اونه که قابل تطهیر است اما ظاهر اون نه باطن. بنابراین که بنابر بعضی از نظرها میگن اگر فلزی مثل فلز ذوب شده ای مواد مذابی اومد نجس شد، توی این عرض که جایی که مثلا در فولاد کارخانه فولاد اون مواد مذابی که آمد از اون کوره میاد بیرون که مواد مذاب هست چیز نجسی کارگری دستش کن اومد و کل این مواد شد نجس. خب این مواد مذابی که متنجس شد تا وقتی که مذابه که همش نجس و تا وقتی هم که حالت مذاب و میعان داشته باشه قابل تطهیر نیست، برای اینکه تطهیرش به اینه که اونقدر آب بریزی که اصلا دیگه از بین بره. ولی میگن اگر آمد بعد از این مذاب به صورت جامد در آمد و شکل گرفت و جامد شد، این مواد باطنش پاک نمیشه ولی اون سطح ظاهری او وقتی آب بکشی پاک میشه. بنابراین یک نظریه فقهی این یعنی که بعید هم نیست درست باشه. ولی ازاد این وقتی که الان این روب مواد مذاب به صورت مثلا ظرفی در آمد یا وسائل ماشین در آمد، این داخل او نجسه، به حیثی که اگر دوباره ذوب بشه به جایی برسه اونم نجس میکنه. اگر بگیم متنجس منجسه و درست نیست دستش بزنن شده، اما حالا که جامد شده به صورت یک فلز در آمده، اون فلز سطح ظاهری فلز میگن پاکه. اینم اثرات که یک قسم سومونی که لایت بلا تطهیر ظاهرن بلا باطنن، اصلا قابل تطهیر نیست، مثل اثرات که آب متنجی یا روغن که اینها رو که چیزاییست که دیگه مذابی نیست که بشه بعد به صورت فلز در بیا. خب طبعا اون دیگه نمیشه کارش کرد و نجس مثل این نجس هست اینجوری که
مجابه بودوکتری
محکوم بشه بودن اونم نجس میکنه. بله دیگه با اون تماس بگیره با اونم نجس از شاید که اون قسم اول خب فکر نمیکنم، یعنی کسی هم حرفی نداره در اونجا و هیچ مشکلی در اون نیست. اون قسمی که یک بلا تطهیر راحتی قابل تطهیره، مثل این اشیایی که دست ما هست که دائم داره نجس میشه و بعدا با یه شدن گرفتن پاک میشه، این قسم متنجس هایی که یک بلا تطهیر و قابل تطهیره، اینها هیچ وجهی برای حرمت تکثرش نیست. برای اینکه همه اون ادله‌ای هم که میگفت که حتی اگر قاعده مطلق به خاطر توحف و روایت توحف و فقه رضوی و نمیدونم جعفریات و اونا هم رو بپذیریم، اونا هیچ کدوم از طرف که شامل این نمیشه و حتی اگر ظاهر لفظش هم شامل بشه اصطلاح داره برای ازا این چیزی که ظاهر قابل تفسیره هم منفعت محلله داره با یک شستن و هیچ فرقی با عین طاهره نداره، ولی با اون ادله ای نداریم که شامل اون بشه یا اصلا شمول نداره یا انصراف داره و وجهی درش نیست. تو قسم بعدی بحثی که انشاءالله دیگه سر داره.